در نخستین لحظات شکل گرفتن یک روز نو، شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد یک شنبه 4 آبان ماه سال 1393 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با 26 ماه اکتبر سال 2014 میلادی. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. نیمه شبتون در ایران و منطقه بخیر. سلامی گرم هم به شمایی که از گوشه و کنار جهان با رادیو فردا همراه شدید و از بعد از ظهر شنبه گرفته تا سحرگاه یک شنبه اوقات مختلفی رو میگذرونید. الهی روانشاد هستم و شما رو در این مجله یک ساعته همراهی خواهم کرد. همکارم آرش حسنیا هم اینجاست با دستی پر از خبرها. بدون فوت وقت بیشتر به سراغ تازه ترین اونها میریم.
سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. سازمان عفو بین الملل روز شنبه با انتشار بیانیه ای اعدام ریحانه جباری را لکه خونینی بر کارنامه حقوق بشری ایران توصیف کرد. در این بیانیه حسیبه حاجی صحراوی، معاون سازمان عفو بین الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، تاکید کرده است که خبر این اعدام شوک آور و نامید کننده بوده است. در بیانیه سازمان عفو بین الملل با اشاره به نگرانی های مربوط به منصفانه بودن دادگاه، تحقیقات مربوط به پرونده ناقص و دادگاه ریحانه جباری توهین به عدالت توصیف شده است. سازمان عفو بین الملل پیش از این خواستار متوقف شدن اعدام ریحانه جباری، دختر 26 ساله‌ای شده بود که به جرم قتل مرتضی عبدالعلی سربندی در سال 86 بامداد شنبه دیروز اعدام شد. جین ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نیز روز شنبه با انتشار بیانیه ای اعدام ریحانه جباری را محکوم کرد. خانم ساکی در این بیانیه تاکید کرده است که نگرانی‌هایی درباره عادلانه بودن محاکمه و شرایط پیرامون دادرسی این پرونده وجود دارد. او از جمله این نگرانی‌ها به تحت فشار بودن خانم جباری برای انجام اعتراف اشاره کرده است. در بیانیه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تصریح شده است که حکم اعدام ریحان جباری به رغم درخواست‌های فعالان حقوق بشر در ایران و اعتراض‌های بین‌المللی اجرا شده است. جین ساکی در پایان می‌گوید: ما به کسانی می‌پیوندیم که از ایران می‌خواهند به موازین محاکمه عادلانه بر اساس قوانین کشور و تعهدات بین‌المللی ایران احترام بگذارند. بر اساس گزارش خبرگزاری ها، نیروهای گروه خلافت اسلامی کنترل دو شهر را در نقاط مختلفی از عراق از دست دادند. روز شنبه نیروهای پیشمرگه‌ای کرد عراق با عقب راندن گروه خلافت اسلامی شهر زمار در شمال غربی موسل را باز پس گرفتند. شبه نظامیان شیعه نیز با همراهی ارتش عراق کنترل شهر استراتژیک جرف الصخر در جنوب بغداد را در دست گرفتند. به گزارش رویترز با عقب راندن گروه خلافت اسلامی از این شهر، محاصره چند ماهه شهر بغداد، پایتخت عراق، شکسته شده است. محمد عقبان، وزیر کشور عراق، میگوید این منطقه پاکسازی شده و داعش از آنجا عقب نشسته است. اهمیت شهر جرف الصخر، قرار داشتن این شهر بر سر راه کربلا به بغداد است. ضمن آنکه بازپسگیری این شهر سبب خواهد شد تا ارتباط نیروهای خلافت اسلامی با پایگاه‌هایشان در انبار قطع شود. سازمان لیگ فوتبال ایران روز شنبه اعلام کرد که کارت معافیت 27 بازیکن شاغل در فوتبال ایران باطل شده است. بر اساس اطلاعیه سازمان لیگ فوتبال ایران، حسین ماهینی بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس، آرش افشین و بختیار رحمانی بازیکنان تیم فولاد خوزستان و سینا عشوری بازیکن تیم تراکتورسازی تبریز از جمله بازیکنانی هستند که کارت معافیت از خدمت سربازی آنها باطل شده است. با ابطال کارت معافیت این بازیکنان، آنها اجازه فعالیت ورزشی در تیم‌های فعلی خود را ندارند و سرباز محسوب می‌شوند. همزمان عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، در گفتگو با ایرنا شمار بازیکنان فوتبال و دیگر ورزشکارانی را که کارت معافیت سربازی آنها باطل شده حدود 40 نفر اعلام کرد. مسئولان فدراسیون فوتبال ایران تصمیم گرفتند که این بازیکنان به چند تیم لیگ برتر که وابسته به نهادها و دستگاه‌های نظامی و انتظامی هستند منتقل شوند، اما حقوقی بابت بازی برای این تیم‌ها دریافت نکنند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از آرش حسنیا می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. برگزاری تجمعاتی در اعتراض به اسید پاشی ها و بازداشت تعدادی از معترضان در چند شهر ایران. در هفته های اخیر به رغم مخالفت دولت، اما چند ماده از طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در مجلس تصویب شده است. از جمله تعیین محدوده حریم خصوصی افراد، دیدگاه یک حقوقدان و فعال حقوق بشر را جویا شده ایم.
این دخالت در زندگی خصوصی افراده. قانون به هیچ کسی همچین اجازه ای نمیده. تنها کسی که میتواند در امور خصوصی کسی دخالت بکنه ماموران انتظامی هستند، اون هم به شرطی که اونها مرتکب جرمی شده باشن.
انتقادها از وزارت نیرو به دلیل عقد قراردادی 32 میلیارد تومانی با یک وکیل. لغو چیزی کمتر از 1000 بورسیه موسوم به غیرقانونی روز شنبه مسئولان دولت‌های سابق را به انتقاد از یکدیگر. و برنامه دیدگاه‌ها، همه اینها و بیش از این در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در پی اسید پاشی های اخیر در اصفهان روز شنبه، شاهدان عینی از برگزاری تجمعات پراکنده در اعتراض به این موضوع و بازداشت تعدادی از معترضان در شهرهای تهران، اصفهان، مشهد و شیراز خبر دادند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم نوشین سید‌حسینی.
چند شاهد عینی در اصفهان به رادیو فردا گفتند که از صبح شنبه 3 آبان ماه تجمعات پراکنده مردمی در اعتراض به اسیدپاشی‌های اخیر در این شهر در مناطق مرکزی اصفهان برپا شد. اطراف ساختمان شهرداری اصفهان شاهد بیشترین تجمعات بود و شماری از شهروندان با سر دادن شعارهایی به ناامنی در این شهر، اسیدپاشی به صورت زنان و مشخص نشدن آمران و عاملان این حوادث اعتراض کردند. شاهدان عینی گفتند که ماموران نیروی انتظامی و لباس شخصی با حمله به تجمعات و ضرب و جرح معترضان تعدادی از شهروندان اصفهانی را بازداشت کردند. نیروهای امنیتی از شوکر الکتریکی، باتوم، گاز اشکاور و اسپری فلفل برای برخورد با مردم استفاده کردند. این دومین تجمع اعتراضی در اصفهان پس از انتشار وسیع اخبار مربوط به اسیدپاشی بر روی زنان و دختران این شهر در هفته‌های گذشته است. در تهران هم تجمعات پراکنده‌ای در اطراف وزارت کشور برگزار شده و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان‌دهنده حضور پرتعداد نیروهای ویژه پلیس و برخورد آنها با معترضان است. فرمانداری تهران اعلام کرده که هر گونه تجمع غیرقانونی است و آنها موظف هستند که با این تجمعات برخورد قانونی داشته باشند. گزارش‌ها از مشهد نیز حاکی است که نیروهای ضد شورش و لباس شخصی در مناطق اطراف پارک ملت این شهر حضور گسترده‌ای داشتند و تعدادی از جوانان را نیز مضروب کردند. به گزارش شاهدان عینی در شیراز نیز تجمعات پراکنده اعتراضی برگزار شده و تعدادی از شهروندان نیز بازداشت شدند.
نوشین سید‌حسینی گزارش می‌داد. همزمان با اعتراض‌های اجتماعی به اسیدپاشی‌ها در اصفهان و واکنش‌های رسمی در مورد عامل یا عاملان این اسیدپاشی‌ها و انگیزه آن، در هفته‌های اخیر موادی از طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز در مجلس تصویب شده است. دولت حسن روحانی با این طرح مخالفت کرده و علی یونسی، دستیار ویژه آقای روحانی در امور اقوام و اقلیت‌های دینی، نیز روز شنبه گفت که این طرح نباید برخوردهای خودسرانه ای را که در کشور از سابق نیز وجود داشته است توجیه قانونی کند. کیان معنوی از رادیو فردا درباره چند ماده این طرح که تاکنون تصویب شده، از جمله تعیین محدوده حریم خصوصی، با عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر گفتگو کرده است.
حریم خصوصی یعنی اون چیزی که مربوط به زندگی خصوصی هر شخص هست، وضعیت لباس پوشیدنش، رفت و آمدش، چه در داخل منزلش و محل سکونتش چه بیرون. یعنی هیچ کسی حق نداره به دیگری به قول اینها یک توصیه‌ای بکنه یا اون رو نهی بکنه از یک عملی. اون چیزی که معروف هست، حالا به اصطلاح خودشون به عنوان امر معروف یا نهی از منکر، این دخالت در زندگی خصوصی افراده. قانون و و حقوق به هیچ کسی همچین اجازه ای نمیده. تنها کسی که میتواند در امور خصوصی کسی دخالت بکنه ماموران انتظامی هستند، اون هم به شرطی که اونها مرتکب جرمی شده باشن. بنابراین مردم عادی به هیچ وجه حق به هیچ گونه توصیه‌ای به خصوص که دیگه جنبه وادار کردن هم باشه ندارن.
جناب آقای لایجی، نمایندگان همچنین در این ماده‌ای که تصویب کردن در مورد مکان‌ها، قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، بیمارستان‌ها، هتل‌ها، وسایل نقلیه و حریم خصوصی به شمار نمی‌آورن. در تعریف قانون از حریم خصوصی در مورد مکان‌ها چه جاهایی حریم خصوصی انسان تلقی میشه؟
ببینید، مسلم خیابون، کوچه، سینما، تئاتر، پارک، اینا مکان‌های عمومی هستن. ولی مسئله این نیستش که در مثلا اماکن عمومی باشه یا در منزل شخصی کسی باشه. مسئله این که چه کسی حق تذکر داره، چه کسی حق بازداشتن داره. همچنین گفتم فقط مأمور انتظامی هستن، اونم در صورتی که عملی که شخص مرتکب شده یا داره مرتکب میشه جرم باشه، خلاف باشه. صورت اصلا چنین جوازی به مردم عادی دادن که شما حالا زیر عنوان امر معروف و نهی از منکر بتوانید در کار دیگری دخالت کنید، این جواز نه فقط هیچ گونه منشأ منبع حقوقی نداره، بلکه این یعنی واداشتن مردم به دخالت در زندگی دیگران که بدترین نوعش هم ممکنه ارتکاب یک جرم باشه.
در اینجا در ماده‌ای که اول به تصویب رسیده گفته میشه که امر به معروف و نهی از منکر نه تنها دعوت بلکه همچنین واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است. بعد در ماده دومی که تصویب شده گفته که مواردی مانند توهین، افترا، ضرب و جرح و قتل و تعرض به مسکن و شغل و حریم خصوصی و حقوق شخصی مگر به حکم قضایی و مطابق قانون در اجرای امر به معروف و نهی از منکر ممنوع شده است. حالا چطور میشه کسی رو در دعوت واداشت بدون اینکه به این مواردی که ما نام بردیم هیچ متوسل نشیم؟
ببینید، اصلا مفهوم کلمه واداشتن یعنی زور و اجبار به کار بردن. یعنی اینکه اگر شما به کسی بگی آقا شما سیگار نکش و اونو همچنان سیگار بکشه، حالا من قضیه رو فقط در ارتباط با خانم ها نمیگیرم، خب بله. کلمه وادار کردن یعنی چی؟ یعنی اینکه سیگار از دستش بگیره و بندازه، یعنی در کار زندگی او دخالت بکنه و او رو وادار بکنه به اصطلاح منع از ارتکاب یک عملی. بنابراین وادار کردن غیر از الزام کردن و غیر از اجبار و زور و اون چیز دیگه ای ازش مفهوم نمیشه. یعنی به این صورت نمایندگان مجلس اسلامی به خودشون اجازه میدن که به مردم بگن که دیگری رو به اصطلاح از عملی که از نظر شرعی گناه محسوب میشه وا بدارید، بعدم میگن که ولی مرتکب قتل و مرتکب نمیدونم ضرب و جرح اینا نشید. یعنی خود اینها مقدمه است برای اینکه، یعنی واداشتن متاسفانه یه همچین نتایجی به وجود خواهد آورد، همچی که در مورد اسید پاشی دیدیم. ممکنه که این جانیانی که مرتکب این اعمال شدن، مثلا یک رفم به یک خانم تذکری دادن با اون خانم اصلا گوش نکرده یا گفته آقا به شما مربوط نیست، و خب جسارت رو به اونجایی رسوندن که دفعه دیگه اسید بپاشن. وظیفه عمال حکومت، وظیفه دولت مردان، حالا چه در قوه قضاییه، چه در قوه اجراییه، چه در قوه مقننه، این استش که بین مردم صلح، آرامش و تفاهم به وجود بیارن. نه اینکه یک مردم رو حالا در گذشته در جمهوری اسلامی چند پاسدار و بسیجی و لباس شخصی هست که مردم عادی رو هم دیگه بهشون یه ماموریت میدن که شما هم دیگران رو وادار بکنید به اینکه به قول خودشون امر به معروف بکنند و منکر انجام ندن.
عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر، به پرسش‌های کیان معنوی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. اما شما شنوندگان خوب ما در بخش‌های خبری و در گزارش‌های مختلف رادیو فردا، از جمله همین گزارشی که اکنون شنیدید، با دیدگاه‌های کارشناسان، تحلیلگران و فعالان در عرصه‌های گوناگون آشنا می‌شید. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
آقای خاتمی، امام جمعه محترم تهران، اگر شما مطمئن هستید که افراد اسید پاش از سوی فردی نیست که تحت موعظه های شما این کارو کرده، چرا نمیذارید که روزنامه ها با پیگیری اون سرنخ ها رو پیدا کنن؟ اینم مثل قطره زنجیره ای است که روزنامه ها رو نمیگذاشتید چیزی بنویسن، چون عوامل خودتون دستن در کار بودن. همین روزاست که دوباره فردی رو به تلویزیون بیارید که با فشار شما و همکارانتون بگه من مستقل بودم. این شغل دولتی رو به شما دادن که با درایت افراد رو هدایت کنید، نه مثل همکار دیگرتون که دم از اعدام بدون محاکمه میزنه.
سلام عرض میکنم با نهایت تأسف از اعدام خانم ریحانه جباری این فاجعه رو به خانواده اون عزیز تسلیت میگم و نفرت خودم رو از خانواده‌ای که باعث این قتل شدن ابراز میدارم و به خصوص نفرت خودم رو از تمام مجریان امر که به دلیل اینکه در اصفهان مردم تظاهراتی به حق برای جانبداری از اون کسانی که قربانی اسید پاشی اینها شده بودن انجام دادن، آنها همزمان چنین انتقامی رو گرفتن و این دختر 26 ساله‌ای که به نظر همه ما 100% بیگناه هم بود اعدام کردند. مرسی.
میخواستم ببینم ما زنان این جامعه ایران از این چند تا مجسمه یا ماکتی که به عنوان نماینده زن در مجلس نشستن سوال کنم که شما چی کاره هستین اونجا؟ نشستین اونجا نه تنها از حقوق زنان دفاع نمی کنید، بلکه در قوانین ضد زن هم که بقیه آقایون تصویب میکنن شما هم شرکت میکنید. واقعا باید براتون صلوات فرستاد. خب آقا جان، مگه رهبرتون نگفته برین تو خونه هاتون بشینین، حقوقتون رو، خرجیتون و پول همومتونم خواهش کنین، التماس کنین، از شوهراتون بگیرین. اونجا چیکاره هستین؟ اصلا چیکار میکنین؟ فقط مال مردم رو میگیرین و پول مفت رو میگیرین میخورین و اونجا ملق میزنین؟ واقعا که باید براتون درود و صلوات فرستاد.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش دیگر شنوندگان با ما. رئیس شورای شهر تهران روز شنبه از تخلف اپراتورهای موبایل در نصب دکل‌های تلفن همراه در برخی مناطق تهران خبر داد. بشنویم از کیان معنوی.
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران روز شنبه از تخلف برخی اپراتورهای موبایل در نصب دکل‌های تلفن همراه موسوم به BTS در برخی مناطق تهران خبر داد و گفت گزارش تخلفات این اپراتورها از سوی شرکت ارتباطات مشترک شهر به این اپراتورها داده شده و اپراتورها ملزم شدند به اصلاحات در این موارد اقدام کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران با اشاره به تحقیقاتی که در همین زمینه در دانشگاه امیرکبیر بر روی تششعات آنتن‌های BTS انجام شده میگوید که در این تحقیقات خطراتی به اثبات نرسیده است، اما با وجود این باید استانداردهای لازم را در نصب این آنتن‌ها به کار گیریم. به گفته رئیس شورای شهر تهران، فاصله مناسب در نصب دکل‌ها در برخی مناطق رعایت نشده و اپراتورهای موبایل باید در نصب آنتن‌ها و دکل‌های BTS در اماکن شهری از استاندارد لازم پیروی کنند. به گفته این مسئول، با وجودی که ممکن است تششعات آنتن‌های موبایل بر روی کودکان تأثیر منفی داشته باشد، از اپراتورهای موبایل خواسته شده که نزدیک مدارس، کودکستان‌ها و بیمارستان‌ها و نزدیک پنجره منازل از نصب دکل خودداری کنند. آقای چمران گفت اپراتورها باید برای نصب آنتن‌های موبایل از شرکت ارتباط مشترک شهر مجوز لازم را دریافت کنند تا با این ساماندهی بتوان تا حد زیادی از خطرات احتمالی جلوگیری کرد. آنتن‌های موسوم به BTS در برخی موارد مورد نگرانی هستند، چرا که گفته می‌شود این آنتن‌ها که معمولاً در مناطق مرتفع باید نصب شوند، با انتشار تشعشعاتی موجب برخی نارسایی‌ها در انسان می‌شوند.
و بشنوید که در ایران انتقادها از وزارت نیرو برای بستن قراردادی 32 میلیارد تومانی با یک وکیل افزایش یافته است. مقام های قضایی میگوین این وکیل را بازداشت کردن، اما این وکیل چه کارش چه بوده و چه میکرده؟ در گزارش بابک غفوری اثر.
جزئیات تازه‌ای از یک پرونده مالی در وزارت نیرو منتشر شده است. پرونده‌ای که بر اساس آن وزارت نیرو 32 میلیارد تومان به یک وکیل داده تا شرکت‌های زیرمجموعه‌اش را در قالب طرح خصوصی سازی واگذار نکند و در واقع این شرکت‌ها خصوصی نشوند. نخستین بار غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه با تایید وقوع این رویداد از بازداشت این وکیل خبر داده بود. این مقام قضایی با اشاره به بازداشت دو نفر دیگر در این پرونده گفته بود دستگاه اجرایی بعد از اینکه دید نمیتواند این پول را بپردازد، پول را به حساب شرکتی خصوصی واریز کرد تا این شرکت این پول را به آن وکیل بپردازد و این به نوعی پولشویی محسوب می شود. آقای اجایی نامی از دستگاه اجرایی متخلف نبرده بود، اما روز شنبه ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کشور با بیان جزئیات تازه‌ای در این باره گفت در ابتدا 2 میلیارد تومان بدون آنکه قراردادی امضا شود به این وکیل پرداخت می شود. بعدن این وکیل برای جلب اعتماد آن سازمان 48 ساعت بعد بنا به اعتراف خودش در دفتر وکالتش 2 برگه را جعل و امضای قاضی را پای آن می‌زند و به سازمان مربوطه ارائه می‌دهد. این وکیل از طریق آن برگه مجدداً 12 میلیارد و 400 میلیون تومان می‌گیرد و قرارداد 32 میلیارد تومانی منعقد می‌شود و به گفته ی آقای سراج سازمان دولتی فقط امضا می‌کند. همزمان با این اظهارات، نادر قاضی‌پور از نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس روز شنبه با انتقاد از وزیر نیرو از حمید چیتچیان خواست تا درباره این اتفاق توضیح دهد. آقای قاضی‌پور پیشتر هم به خبرگزاری ایسکا نیوز گفته بود که این وکیل مشاور حقوقی وزارت نیرو بوده و قرار بوده که شرکت‌هایی که باید خصوصی می‌شدند را به گفته او به افراد خودشان واگذار کند. آقای قاضی‌پور به نام شرکت‌هایی که باید خصوصی می‌شده اشاره‌ای نکرده است. این اتهام‌ها و انتقادها در شرایطی مطرح می‌شود که تاکنون اظهار نظری از سوی وزیر نیرو یا وزارتخانه تحت امرش درباره پرونده 32 میلیارد تومانی منتشر نشده است. بحث درباره خصوصی سازی در وزارت نیرو در حالی مطرح شده که به گزارش خبرگزاری فارس، علی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی حدود 3 هفته پیش اعلام کرده بود وزارت نیرو پس از 2 وزارتخانه نفت و صنعت، معدن و تجارت با حدود 19% سهم در رتبه 3 خصوصی سازی در ایران قرار دارد.
از تاریخ 4 آبان ماه فرکانس های امواج کوتاه رادیو فردا تغییر می کند و از امواج زمستانی استفاده می کنیم. از ساعت 2:30 بامداد تا ساعت 12 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 کیلوهرتز از ساعت 5:30 بامداد تا ساعت 9 صبح پخش می شود. از ساعت 8 بامداد تا ساعت 19 موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند و از ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را پخش میکند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
برای کسب اطلاع از فرکانس‌های جدید اگر فرصت نکردید که اونها را یادداشت کنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا و یا وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com، و همچنین در صفحه فیسبوک ما می‌تونید به بخش صدای شما صدای فرداست هم نگاهی بیندازید و اونجا هم این فرکانس‌ها را ببینید و یادداشت کنید. و ما در پی انتشار گزارش وزارت علوم درباره لغو حدود 1/4 از 4000 بورسیه غیرقانونی روز شنبه مسئولان دولت‌های محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد به انتقاد از یکدیگر پرداختند. در این زمینه بیشتر بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
محمد مهدی زاهدی وزیر علوم در دولت احمدی نژاد در واکنش به گزارش تازه وزارت علوم درباره بورسیه‌هایی که بدون آزمون و خلاف قانون در سال‌های 88 تا 92 گزارش شده، مدعی شد که آیین‌نامه اعزام دانشجو به خارج بدون امتحان در دولت محمد خاتمی تدوین شده است. وزارت علوم ایران روز جمعه در اطلاعیه‌ای ضمن اعلام نتایج بررسی پرونده نزدیک به 4000 نفر بورسیه از لغو 863 بورسیه خبر داده بود که به گفته این وزارتخانه شرایطی مانند معدل و سن را برای بورسیه شدن نداشتند یا در زمان پذیرش اطلاعات نادرست ارائه کرده بودند. به گفته وزارت علوم، پذیرش دانشجوی بورسیه برای اعزام به خارج از کشور در دولت‌های نهم و دهم برخلاف قانون اعزام دانشجو مصوب سال 1364 مجلس شورای اسلامی به جای برگزاری آزمون سراسری از طریق فراخوان انجام شده و این دستورالعمل در سال 85 به تصویب وزیر وقت رسیده است. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری فارس، محمد مهدی زاهدی وزیر علوم در دولت نهم روز شنبه تدوین آیین‌نامه فراخوان به جای برگزاری آزمون را منسوب به دولت اصلاحات کرده و از آنچه که بزرگ نمایی در پرونده بورسیه ها خواند انتقاد کرده است. انتقادی که با پاسخ مسئولان وقت دولت اصلاحات روبرو شد. رضا منصوری معاون وزیر علوم در دولت محمد خاتمی نیز روز شنبه در یادداشتی در روزنامه ایران برخورد با بورسیه های غیرقانونی را باعث ایجاد نگرانی و ترس در میان عده‌ای توصیف کرد که می‌خواهند سکوت دیروزشان را توجیه کنند. سعید پیوندی کارشناس امور آموزشی ساکن فرانسه بورسیه های غیرقانونی را نوعی امتیاز دادن به افراد می‌داند.
اساساً هیچ انگیزه علمی پشت سر این حرکت نبوده و بیشترین انگیزه که بوده این بوده که به یه عده یک امکاناتی داده بشه بدون اینکه صلاحیت داشته باشن و وزیر علوم هم همونجوری که در این گزارش هم هست گفته که در حقیقت افرادی که وفاداری خودشون رو در برهه‌های حساس انقلاب نشان دادن باید در اولویت باشن برای برخورداری از این امتیازات. یعنی چنین کاری از طرف وزارت علوم مثل یک امتیازی بوده که به یه عده داده شده در حالی که کار وزارت علوم و نقشی که این بورسی داشتن به هیچ وجه این نبوده و تبدیلشون به بورسیه داخلی فقط برای این بوده که اینها بتونن از همچنین امکاناتی استفاده بکنن.
ساعتی پس از انتشار گزارش وزارت علوم، خبرگزاری فارس گزارش داده بود که کمیته هماهنگی دانشجویان بورسیه که توسط افراد بورسیه شده در دولت قبل تشکیل شده است، از رضا فرجی دانا، وزیر سابق علوم، تحقیقات و فناوری و مجتبی صدیقی، رئیس سازمان دانشجویان وزارت علوم به دلیل متهم کردن 3772 نفر با عنوان بورسیه های غیرقانونی شکایت می کند.
اگرچه همچنان نبرد شدیدی میان مدافعان کوبانی و گروه خلافت اسلامی داعش در اطراف شهر کردنشین کوبانی در شمال سوریه ادامه دارد، اما مدافعان کوبانی روز شنبه توانستند کنترل تپه استراتژیک تل شعیر را در اختیار بگیرند. در عراق نیز نیروهای پیشمرگان کرد شبه نظامیان داعش را از شهر استراتژیک زمار عقب رانده و کنترل این شهر را به دست گرفتند. این پیشروی‌ها با حمایت هوایی نیروهای ائتلاف انجام شده است. و بشنویم بیش از این از رضا ولیزاده از رادیو فردا.
روز شنبه یگانهای مدافع کرد سوری و پیشمرگهایی که از اقلیم کردستان عراق به یاری آنها آمدند با حمایت هوایی نیروهای ائتلاف توانستند یک بار دیگر تپه استراتژیک تل شعیر را از گروه خلافت اسلامی یا همان داعش سابق پس بگیرند. به گزارش پایگاه خبری رودا و خبرگزاری رسمی اقلیم کردستان عراق، همزمان گروه خلافت اسلامی تلاش می‌کند از سمت شرق و جنوب به شهر کوبانی نفوذ کند. همچنین نیروهای خلافت اسلامی چند خمپاره به خاک ترکیه شلیک کردند که ترکیه نیز با گلوله‌های تانک برخی از نقاط نزدیک به کوبانی را هدف قرار داده، اما هنوز مشخص نیست نقاطی که هدف قرار گرفتند متعلق به داعش بوده یا خیر. صالح مسلم رهبر حزب اتحاد دموکراتیک کردستان سوریه نیز در گفتگویی با تلویزیون CNN ضمن رد کردن هر گونه ارتباط سازمانی حزبش با حزب کارگران کردستان ترکیه PKK گفت رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از همه ابزارها و امکانات خود علیه کردها استفاده می کند. همزمان سه تن از سربازان ارتش ترکیه در جنوب شرقی این کشور در حمله مسلحانه افراد ناشناس کشته شدند. یک مقام ارتش ترکیه به خبرگزاری رویترز گفته است این حمله از سوی نیروهای به گفته او تروریست PKK انجام شده است. اما روز شنبه در عراق درگیری‌ها با نیروهای خلافت اسلامی نیز شدت داشت. عصر روز شنبه یکی از فرماندهان نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان عراق خبر داد نیروهای پیشمرگه توانستند با عقب راندن گروه خلافت اسلامی کنترل شهر استراتژیک زمار را در شمال غربی عراق در دست بگیرند. در این درگیری‌ها 70 تن از نیروهای داعش به وسیله نیروهای پیشمرگه و با حمایت هوایی نیروهای ائتلاف کشته شدند. در چند عملیات جداگانه ارتش عراق نیز در مناطقی از جمله عرفوش در غرب بغداد و بعقوبه 66 تن از شبه نظامیان داعش کشته شدند. شبکه تلویزیونی فرانس 24 نیز روز شنبه در گزارشی اعلام کرد که بیش از 7000 زن ایزدی عراقی در اسارت گروه خلافت اسلامی هستند و این گروه از آنها به عنوان برده استفاده می کنند.
به رادیو فردا گوش می کنید
و به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید، بخشی که برنامه هفتگی دیدگاه‌ها در اون بیشترین سهم رو داره. اما پیش از هر چیز بار دیگه با همکارم آرش حسنیا همراه میشیم تا بشنویم تازه ترین خبرها رو.
سپاسگزارم. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز شنبه با تاکید بر لزوم لغو تمام تحریم‌ها در چارچوب توافق جامع گفت از حقوق هسته‌ای ایران قدمی به عقب نخواهیم رفت. عباس عراقچی همچنین گفته است در صورت از دست رفتن فرصت موجود برای دستیابی به توافق جامع، انتشار جزئیات پیشنهادهای ایران به منظور رفع نگرانی‌های جامعه جهانی نشان خواهد داد که کدام طرف مقصر بوده است. اظهارات معاون وزیر خارجه ایران واکنشی به صحبت‌های وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکاست که روز پنجشنبه گفته بود اگر مذاکرات هسته‌ای با ایران به نتیجه نرسد مسئول اصلی آن ایران خواهد بود. محمد علی نجفی سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری میگوید به رغم اصرار حسن روحانی او خود مسئولیت این وزارت را نپذیرفته است. آقای نجفی با انتشار مطلبی در وبسایت شخصی خود توضیح داده است که نمیتواند دلایل نپذیرفتن خواست حسن روحانی برای پذیرش مسئولیت در وزارت علوم را ابراز کند. بر اساس نوشته محمد علی نجفی او این توضیح را برای آن منتشر کرده است که برخی معرفی نشدن او به مجلس به عنوان وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری را نشانه عقب نشینی حسن روحانی از مواضعش در برابر به گفته او گروه تندروی مجلس تلقی کردند. آقای نجفی در این حال محمود نیلی احمدآبادی وزیر پیشنهادی علوم و تحقیقات را شخصیتی ارزنده و صاحب صلاحیت توصیف کرده است. در پی استیضاح فرجی دانا وزیر پیشین علوم دولت روحانی محمد علی نجفی به عنوان سرپرست این وزارت منصوب شد. بهروز برنا معاون اکتشاف سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی میگوید ایرانی ها سالانه 400 تن طلا میخرند. به گفته آقای برنا ایران جزو 6 کشور مصرف کننده اصلی طلا در جهان است. معاون اکتشاف سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا میگوید سهم سالانه ایران از کل حجم تجارت طلا در جهان 350 تا 400 تن است. بهروز برنا معتقد است که بیش از 1000 محدوده امیدبخش در ایران برای کشف معادن طلا وجود دارد و 18 معدن استخراج طلا در ایران گواهی بهره برداری گرفتند. به گفته معاون اکتشاف سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی ایران میزان ذخایر قطعی طلا در کشور 320 تن است. اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری افغانستان صبح روز شنبه در رأس هیئتی بلندپایه به عربستان سعودی سفر کرد. فائق واحدی معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان به بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است که آقای احمدزی در این سفر با ولیعهد عربستان سعودی و برخی مقام‌های دیگر آن کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد. هدف اصلی سفر رئیس جمهوری افغانستان به عربستان سعودی ادای حج عمره اعلام شده است. این نخستین سفر خارجی اشرف غنی احمدزی پس از ادای مراسم تحلیف به عنوان رئیس جمهوری افغانستان است. سازمان بهداشت جهانی روز شنبه اعلام کرد که شمار مبتلایان به بیماری ابولا در جهان از مرز 10,000 تن گذشته است. بر اساس این گزارش شمار کسانی که بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند به بیش از 4,900 تن رسیده که به جز 10 نفر از آنها سایر افراد ساکن کشورهای گینه، لیبریا و سیرالئون بودند. به گفته سازمان بهداشت جهانی دو نوع واکسن آزمایشی ابولا که در آمریکا و کانادا تهیه شده است هم اکنون در آمریکا و مالی بر روی برخی از بیماران آزمایش می شود.
سپاسگزارم. آرش حسنیا بود و تازه ترین خبرها. نوبت می رسه به برنامه دیدگاه ها، میزه گرد هفتگی رادیو فردا ویژه بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان. این هفته همکارم امیر مصدق کاتوزیان در گفتگو با سه تحلیلگر سیاسی به پیامدهای درگذشت آیت الله محمد رضا مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان پرداخته است. اما پیش از اون که شما رو به همکارم بسپارم، لازمه که یادآوری کنم که اگر پس از پایان برنامه دیدگاه ها و مجله نیمه شب ما به بستر میرید، آرزو کنم که خوابی خوش، رویاهای طلایی و یک شنبه بی دغدغه در پی اون در انتظارتون باشه. خدا نگهدار تک تک شما باد.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. پیکر آیت الله محمد رضا مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری روز پنجشنبه هفته گذشته پس از نماز گزاردن رهبر جمهوری اسلامی ایران در حضور بالاترین مقام‌های حکومتی و تشییع کنندگان به خاک سپرده شد. او که در پی بروز عارضه قلبی از حدود 5 ماه پیش در حالت اغما به سر می برد، سرانجام روز سه‌شنبه درگذشت. چند ماه اغما فرصتی کافی به نمایندگان مجلس خبرگان داده تا بر سر تعیین رئیس بعدی این مجلس به توافق برسند. این روحانی طیف محافظه‌کار سنتی در سال 1389 پس از بروز اختلاف میان اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس پیشین مجلس خبرگان با رهبر جمهوری اسلامی ایران بر سر نتایج اعلام شده 10th انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری ایران ریاست مجلس خبرگان را بر عهده گرفت. به پیشنهاد اکبر هاشمی رفسنجانی که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی ماند، اما زیر فشار اصولگرایان حامی رهبر 4 سال ریاست بر مجلس خبرگان رهبری تنها یکی از فرازهای کارنامه آیت الله مهدوی کنی این روحانی سیاسی اما راستگراست که در دهه اول انقلاب ریاست کمیته های انقلاب اسلامی و موقتاً سمت نخست وزیری را هم بر عهده داشت و سالها در سمت و سو دادن سیاست های مجمع روحانیت مبارز پرنفوذترین تشکل روحانیت سیاسی ایران نقش بازی کرد. با درگذشت آیت الله محمد رضا مهدوی کنی سرنوشت مجلس خبرگان رهبری چه خواهد شد؟ در پی این رویداد طیفی از روحانیت محافظه‌کار جمهوری اسلامی ایران که معروف به کاربرد شیخوخیت و ریش سفیدی هنگام بروز بحران‌های حکومتی است در چه وضعیتی قرار می‌گیرد؟ این پرسش‌های کلیدی برنامه دیدگاه هاست از 3 میهمان این هفته برنامه: محمد صادق جوادی حصار، مشاور مهدی کروبی، رهبر حزب اعتماد ملی و رئیس شاخه خراسان این تشکل در مشهد، علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، و مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در شهر بن آلمان.
آقای جوادی حصار، اول بپردازیم به این که در غیاب آیت الله محمد رضا مهدوی کنی به جز آیت الله محمود هاشمی شاهرودی که نایب رئیس مجلس خبرگان هست، در محافل سیاسی و روحانی ایران نام چه چهره هایی بر سر زبان هاست برای جایگزینی آیت الله مهدوی کنی در سمت ریاست این مجلس پس از درگذشت او؟
از مدت قبل از چند جناح برای تصدی این موضع اندیشه هایی شده، از جمله گروهی که تمایل داشتند و هنوز هم دارن تلاش میکنن که بتونن فضایی رو فراهم کنن که آقای مصباح یزدی تو اون حوزه جا بیفته، ولی من تصور میکنم این تلاش به جایی نخواهد رسید و آقای مصباح نمیتونن با فضای موجود در خبرگان رهبری ریاست خبرگان رو به عهده بگیرن. تصور بنده اینه. بحث دومی که از مدت ها قبل شایع بود و الان هم داره تلاش هایی صورت میگیره، بحث آقای هاشمی شاهرودی که وجاهتشون و موقعیتشون از آقای نصفا حداقل بیشتر و بهتره. ولی من تصور میکنم که در میان خبرگان رهبری فضا وجود داره که اگر مخالفت جدی از حوزه رهبری صورت نگیره و تمایل خاصی اعلام نشه روی فردی، من تصور میکنم فضای عمومی مجلس خبرگان رهبری به سمت آقای هاشمی بیشتر از بقیه باشه. یعنی همچنان من فکر میکنم که باز هم آقای هاشمی بیشترین شانس رو داره، به شرطی که عرض کردم اشاره خاصی صورت نگیره و خبرگان رهبری با اقتضای شرایط و امکاناتی که الان دارن بخوان خبرگان رهبری رو به دست یک فردی بسپارن که بیشترین اشراف رو به گذشته و حال حوزه خبرگان رهبری داشته و داره و مسائل جاری کشور هم اون اشراف لازم رو داره. به نظر من سه تا گزینه فعلا شخص قابل توجه دیگری مطرح نیست. از اشارات و اماراتی که دست میرسه اینجور برمیاد که اگر از آقای هاشمی رفسنجانی بگذاریم بیشترین شانس برای هاشمی شاهرودی خواهد بود.
آقای افشاری، در دوره کوتاهی که آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان بود، این مجلس چه ویژگی پیدا کرد، چه تفاوتی با قبلش پیدا کرد، چه کارنامه‌ای داشت؟
ببینید تفاوت بزرگ و خاصی رو ما در عملکرد مجلس خبرگان شاهد نبودیم. تقریبا همون مشق و کارکرد خونسا و تشریفاتی که این مجلس داشت ادامه پیدا کرد، سالانه دوتا نشست داشت، منتها به شکل خیلی محدودی در صحبت‌هایی که خود آیت الله مهدوی کنی داشت و بعضا گزارش‌هایی که از این مجلس اومد کمی فعال‌تر شد. یک بحث‌هایی رو به صورت خیلی گذرا در مورد عملکرد نهادهای زیر نظر رهبری ارائه شد، در جاهای کمیسیون‌های خبرگان ورود کردن یا حداقل اینها اگر قبلن بود علنی نمی‌شد، ولی در دوره ریاست آقای مهدوی کنی اتفاق افتاد. ولی شاید مهمترین ویژگی این 4 سالی که آقای مهدوی کنی ریاست مجلس خبرگان بر عهده داشتن در آغاز اون باشه، یعنی همین که به هر حال با چهره‌ای مثل آقای مهدوی کنی هم رهبری و هم اصولگرایان افراطی با کمترین هزینه و تقریبا بدون تنش تونستن هاشمی رفسنجانی را ریاست مجلس خبرگان بردارن. شاید این مهمترین در اصل پسامد و پیامد ریاست آقای مهدوی کنی و مجلس خبرگان بود. باید در نظر داشت که آقای مهدوی کنی در مجموع 7 جلسه از نشست های متعارف مجلس خبرگان رو در جایگاه رئیس اداره کرد و تعریفی که ایشون از مجلس خبرگان داشت یک مجلسی بود برای حراست از رهبری، ولی در این حال گفت که تذکر هم در جاهای لازم هست که به شکل محترمانه ارائه میشه. در آخری هم حضور نداشت و در کما بود و در غیاب اون با ریاست سید محمود شاهرودی این جلسه برگزار شد.
آقای مهدوی آزاد، نبود آیت الله مهدوی کنی در ریاست مجلس خبرگان چه تأثیری بر درجه اهمیت این مجلس در شکل دادن به تحولات درونی حکومت در آینده بر جای میگذاره؟
مجلس خبرگان البته که طبق قانون اساسی در رأس هرم قدرت در ایران قرار داره، اما این جایگاه بیشتر بر روی کاغذ هست. روند تحولات از زمانی که سال 61 مجلس خبرگان تأسیس شد، آقای مشکینی ریاستش رو به عهده گرفت، تا این دوره که دوره 4 هست و پرتنشترین دوره بوده، یعنی در این دوره 3 رئیس مختلف داشتیم، آقای مشکینی که بعد مردن، بعد آقای هاشمی که عزل شدن به نوعی، و بعد آقای مهدوی کنی که ایشون هم رفتن و شاید احتمالاً رئیس بعدی خواهیم بود، یعنی 4 رئیس رو داشتیم. این روند نشون میده که مجلس خبرگان عملاً نتونسته قدرت و جایگاهش رو از روی کاغذ در عرصه عمل پیاده بکنه. این ناتوانی بیشتر میشه الان به این خاطر که آیت الله خامنه ای و بیت آیت الله خامنه ای و همچنین ساختار امنیتی نظامی که از زمان آقای احمدی نژاد مشخصا سال 88 حاکم شدند، با قدرت بسیار زیادی که به دست آوردن راه رو بر هر گونه تحرک بستند و میبندند. بنابراین تصور نمیکنم تحول خاصی رو در ساختار سیاسی کشور به وجود بیاره، مخصوصا جایگاهی که آقای مهدوی کنی داشت. اگر ما چیزی به عنوان محفل ریشسفیدان، محفل نامرئی ریشسفیدان بپذیریم و آقای مهدوی کنی ناطق امامی کاشانی و مثلا هاشمی رو عضو این محفل بدونیم، آقای مهدوی کنی آخرین نسل از بازماندگان از اعضای این محفل هست و با رفتن ایشون اتفاقاتی در جبهه اصولگرایان خواهد افتاد، اما باز هم چندان در رأس هرم قدرت تأثیری نمیگذاره.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید.
منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
بپردازیم به همین نوعی از روحانیت که آیت الله مهدوی کنی به گفته آقای مهدوی آزاد نمایندگی میکرد. آقای جوادی اسار، آیت الله مهدوی کنی طیفی از روحانیت رو بازتاب میداد که به گفته خودش علاقه به دولتی شدن و حزبی شدن روحانیت و حتی جنایی شدنش نداشت، با توجه به اینکه سمت و سوی انقلاب در 35 سال گذشته متمایل به ادغام روحانیت سیاسی حامی آیت الله خمینی و برخی طیف‌های دیگر روحانیت سیاسی در حکومت شد. گرایش همفکر با آیت الله مهدوی کنی چه وزنی در روحانیت داره؟ آیا اونطور که آقای مهدوی آزاد میگن این نوع از روحانیت دیگه رو به زواله؟
تمایلی که شما اشاره فرمودید از اول انقلاب خودش نشون داد که روحانیت علاقه ای به حکومت و علاقه ای به ورود به دولت نداره. ولی بعد از یه مدت کوتاهی، در همون اوایل آقای خمینی، امام خمینی اشاره کردن که روحانیون در حکومت وارد نشن و بگید ما نظارت کنیم، دیگران مدیریت کنن. ولی بعد از مدت کوتاهی به خاطر تعارض‌های جدی که در شیوه مدیریتی